أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث ما در دوستان عزیز در این باب بود که آیا استئصال یعنی کندن یک عضو از بدن انسان حی جایزه یا نه. دو قول درش وجود داره، دو قول معروف، یکی یجوز و یکی لا یجوز. قول معروف غیر مشهور لا یجوزه. پس بنابراین کسانی که قائل به جواز نیستن دلیلشون چیه؟ دلیل اول این بود که این ظلم بر نفسه. دلیل دوم روایاته. ما روایات گوناگونی بزرگان بهش تمسک کردن، از جمله یک روایت در باب علل احکام آمده. ببینید در کتاب شریف کافی این روایت آمده، در کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق رحمت الله علیه همین روایت آمده، در کتاب امالی مرحوم صدوق هم آمده. پس مجموعاً این روایت علل علتها که میخوام بخوانیم در سه کتاب آمده. در یک کتاب الکافی فرد الاسلام کلینی متوفای 328، در کتاب امالی شیخ صدوق رحمت الله علیه متوفای 381، و در کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق متوفای 381. خب ببینید یک روایتی که در سه کتاب از کتابهای قدمای ما ذکر بشه، مخصوصاً در کافی به قول مرحوم میرزا حسین نائینی رحمت الله علیه متوفای 1355، میگه خدشفی اسناد کافی حرفت الانسان العاجز. کسی که در اسناد روایات کافی خدشه کنه حرفه انسان عاجزه. این قول مرحوم نائینی از هر قول اخباری هم بالاتره. مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه میفرماید روایاتی که در این کتاب وجود داره اصلا نیاز به بررسی سندی نداره، اینا روایاتی است که ما اطمینان به صدور آن از معصوم علیه السلام حاصل کردیم. و این تعدد نقل روایت، مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در مقدمه مشرق الشمسین میگه اگر یک روایت با چند سند در یک کتاب و اگر یک روایت با یک سند در چند کتاب، بالاتر از این در چند کتاب با چند سند نقل بشه، این از مهمترین قرائنی است که این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده است. من الان دسترسی ندارم دوستان که اسناد این روایت را یکی یکی بخوانم. اجمالا توجه داشته باشید این روایت در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که کافی، مرحوم کلینی با یک سند که نقل میکنه الا بعض اصحابنا نقل میکنه، یعنی مرسل. اما سندی دیگر که نقل میکنه مفضل ابن عمر میرسه و این قرینه ممکنه باشه برای این که او بعض اصحابنا در سند قبلی هم به هر حال ممکنه همون مفضل ابن عمر باشه، و اگر این طوری باشه معناش اینه که آخر سند به یک نفر میرسه. ما یک بحثی در کتاب بررسی اعتبار مراسیل برای دوستان مطرح کردیم و اونجا هم نوشتیم دیگه، کتاب چاپ شده، چاپ دومش هم آمده. و این که اینه که اگر یه روایت در سلسله سندش یک جا مرسله ولی در جای دیگه میبینیم راوی ذکر شده، مرحوم مولا احمد اردبیلی، من یادم میاد عبارتشون را آوردم، و علامه حلی در مختلف و شیعه تصریح میکنن این که در جای دیگه اسم راوی آمده باشه، این دلیل این میشه که این روایت از حالت ارسال خارج میشه، روایت از حالت ارسال خارج میشه و دیگه مرسل نخواهد. و در این حال شما ملاحظه بفرمایید این روایت از کتاب کافی نقل شده و مرحوم کلینی از مفضل ابن عمر نقل میکنه، و مفضل ابن عمر همون صحابی امام صادق علیه السلام هست که نماینده ایشون در بصره بود و بعضی از خناسین آمدن پیش امام صادق علیه السلام وسوسه کردن و گفتن که مفضل ابن عمر داره با لوتی ها و لات ها و قمارباز ها و کفتربازها همراهی میکنه، به این نماینده شماست، آبروی شما رو میبره. یک وقتی یکی از یاغیانی که زیاد میامد، داستانش در تنقیح المقال مرحوم مامغانی از اختیار و معرفت رجال مرحوم کشی نقل میکنه، خیلی جالبه. من بارها به رفقا گفتم آشنایی با علم رجال لازمه، چون ما اگر منبری بشیم همین داستانهای اصحاب ائمه را از کتابهای رجال در بیاریم برای مردم بگیم، بهترین مطلبه. معارف ما در این داستانها هست، در این مطالبه. این کسی که آمده بود چند بار سعایت کرد، امام صادق علیه السلام یک نامهی بهش نوشتن، یعنی بهش دادن و فرمودن این را در بصره بده به مفضل ابن عمر. او هم نامه را آورد و خوشحال بود که امام مفضل ابن عمر را از وکالت خودش خلع کرده و وکالت خودش را رد کرده و تعطیل کرده. وقتی آمد و نامه را داد به مفضل ابن عمر، اتفاقا مفضل دید همون با لاتلوت ها دور برش هستن و کسانی رفت آمد میکنن که مثلا این آقا نمیپسندید، این از او خشک مقدس های تندروی که همیشه متنسک و ما گرفتار اینها هستیم، در واقع گرفتار اینها هستیم و ضربه‌ای که از اینها میخوریم به قول امیرالمومنین از ضربه دیگران بدتره. حضرت فرمود دو گرود پشت مرا شکسته، جاهل متنسک و عالم فاسد. جاهل متنسک و عالم فاسد، هر دو کمر شکنم. وقتی نامه را داد به مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر نامه را بوسید، به چشمش کشید و عرض کرد که شما کی میخوای برگردید به مدینه؟ گفت مثلا پس فردا. گفت خب هر وقت خواستی را بیفتی اینا از اینجا بیاد، شما پس فردا اصل قول و قرار ما بیاد، ما آماده. پس فردا اصل یا صبحی که آمد، دید که هم کلی شتر محملها بسته، بارها آماده، اسبها آماده و همون افرادی که اتفاقا اینها همون لاتلوت ها بودن به قول و آقا در خانه مفضل ابن عمر منتظرن. مفضل گفت که خب میخوای را بیفتی؟ گفت بله. گفت آقایون یالا با این آقای بزرگوار تا مدینه برید و کاروان را تسلیم حضرت صادق علیه السلام کنی. بله. این آقا گفت که ای با چه بدبخ شدم تا مدینه میخوام با این ها همراه باشم، اینا مرا رنج روحی میدن. وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، کاروان را پیاده کردن تو منزل امام صادق، جمالها را چیدن و حضرت صادق علیه السلام مفضل را دعا کردن و فرمودن که نگاه کن، تو از مفضل خیلی بدگویی میکنی، ولی مفضل یار ماست. من میدونی چی نوشته بودم تو نامه؟ گفت نه، من خیال میکردم شما مفضل را از وکالت خودتون خلع کردید. گفت نه، حضرت فرمود نه، من ماه رمضان در پیش بود و امسال در ماه رمضان، در امسال سال خوبی در مدینه نیست و مردم یک مقداری از ناحیه باران کم در تنا واقع شدن. من نامه ای نوشتم به او که اگر مقدور مقداری گندم، مقداری مثلا آذوقه غیر سالک برای ما بفرست که ماه رمضان اگر مراجعاتی داشتیم ما دستمون خالی نباشه، و مفضلی قد گندم و آرد و غیر سالک فرستاده. ببینید آقایون، این فکر در واقع و درباره مفضل ابن عمر به اختیار و معرفت رجال یا کتاب معجم الرجال آیت الله از آقای خویی الان مراجعه کنید، دو دسته راویان هستن، روایات دو دسته هست. بعضی از این روایات مفضل ابن عمر را مدح کرده و بعضی از این روایات مفضل ابن عمر را جرح کرده. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در باره این روایاتی که در باب مفضل ابن عمر وارد شده می‌فرمایند جواب ما همون دونه جوابی است که در باره روایات زراره دادیم. ما در کتاب اختیار و معرفت الرجال دو دسته روایت درباره زراره داریم، درباره هشام ابن حکم داریم، درباره محمد ابن مسلم داریم. تمام این دو دسته روایت ها را آیت الله خویی یکی یکی بررسی کرده و نقد کرده و بعد به یک نتیجه رسیده. اون نتیجه را در کتاب در زید زراره، یعنی در زید واجه زراره ذکر کردن. فرمودن نامه حضرت صادق به زراره ابن اعیان نوشت و و به زراره گفت، به پسر زراره حسین ابن زراره گفت به بابات سلام برسون و بگو در ما اگر گاهی از زراره بدگویی میکنیم این به خاطر این است که میخوام زراره در نزد دشمنان ساقط بشه، چون هر کسی که ما او را به خودمون نزدیک میکنیم و ما به او نزدیک میشیم دشمنان او را در واقع مورد طمع قرار میدن و او را از بین میبرن. ما برای که جان زراره حفظ بشه این کارا رو میکنیم و گاهی از بدگویی میکنیم. الان درباره مفضل ابن عمر هم همینطوریه. مفضل ابن عمر جعفی، ببینید دوستان عزیز، الان نجاشی از او خیلی بدگویی کرده. در اختیار معرفت رجال هم دو دسته روایت وارد شده. عبارت نجاشی رو من بخونم در معجم الرجال جلد 18 صفحه 292. مفضل ابن عمر ابو عبدالله قیل ابو محمد الجعفی کوفی فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبأ به. ببینید سه تا تعبیر به کار بوده: فاسد المذهب، مضطرب الروایه، لا یعبأ به. و قیل انه کان خطابی، خطابی یعنی پیروان محمد ابن عبدالمقلاس خطابی، اینا غلات هم. مفضل جز غلات بوده در واقع. و قد ذکرت له مصنفاتون لا یعول علیه. خب پس چرا ایشون رو شما تو کتاب فهرست خودتون آوردید به نجاشی اگر کسی بگه؟ و اینما ذکرنا لشرط الذی قدمنا، که ما گفتیم رواتی که از امام صادق و امام باقر علیه السلام و از ائمه روایت کنن اینها رو ما ذکر کنیم، که خصوصا کسانی که در واقع تو کتاب دارن. این مفضل همون کسیست که توحید مفضل هم به اون نسبت داده میشه. ببینید مرحوم آیت الله خویی از ابن قزائری عبارتی رو نقل میکنه که ابن قزائری گفته مفضل ابن عمر الجعفی ابو عبدالله ضعیفم متحافتم مرتفع القول خطابیم و قد زید علیه شیء کثیر و حمل الغلات فی حدیثی حملا عظیما و لا یجوز ان یکتب حدیثو روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهما السلام. این عبارت ابن قزائریه. نگاه کنید عبارت نجاشی دقیقا عبارت ابن قزائری بود. آوین ابن قزائری یک آدم خیلی تندی بوده. ما در بحثهای من 60 جلسه برای دوستان سطح 4 داشتم به عنوان مبانی رجالی شیعه و اهل سنت، بعد در اونجا ذهبی میاد رجالیون اهل سنت را سه دسته میکنه، میگه بعضی متشددن، بعضی ها متساهلن، بعضی ها معتدلن. دقیقا همین تقسیم رو ما درباره رجالی های شیعه هم داشتیم، گفتیم بعضی ها متشددن مثل ابن قزائری، در رأسشون حسین ابن عبیدالله قزائری است، متوفای 411، استاد شیخ طوسی، استاد نجاشی. بعد باز احمد ابن طاووس هلی هست، متوفای 673، صاحب حل الاشکال، صاحب بشر المخبتین. و بعد از او باز در رأس سنه 1000 در قرن 11 شیخ عبدالنبی جزایریست، صاحب الحاوی، که مرحوم خانساری می نویسه در بین علمای ما او مثل قدمایه، در بین متقدمان مثل ابن قزائریست. یعنی شیخ عبدالنبی جزائری در میان متأخران مثل ابن قزائری در میان متقدمان. از معاصران ما سختگیر آیت الله آصفی ماسمی، سختگیر آیه محمد باقر بهبودی. این عزیزان و اعزه رجالی های سختگیرن، سخت میگرفتن. ابن قزائری در رأسشونه. هر کسی که در باره فضائل و مناقب اهل بیت مطلب نقل می کرده او را متهم به غلو می کردن، او را متهم به طیران، یعنی ارتفاع، لفظ ارتفاع، لفظ طاره، طائر، لفظ ارسفونت شریف باسادون، غلا، غلو، اینا همه هم ردیفن، هم مترادفن. در کتاب های رجال مرتفع القول میگن، غالن میگن، طاره میگن، اینا در واقع یعنی یک مقدار. و ابن قزائری وقتی که هر کسی که در باب فضائل و مناقب ائمه به نوعی وارد می شد که ائمه را جایگاه ویژه‌ای براشون قائل بود، یعنی از حد علمای ابرار بالا می دونستن، از حد علمای ابرار بالا می دونستن، اونا رو تالیتل به پیغمبر اکرم و مقام اسمت قائل بودن. ببینید در بین قدمای ما صدوق معتقده که پیغمبر معصوم نیست، امام معصوم نیست. خب اگر کسی بیاد بگه امام معصومه، پیغمبر معصومه، دقیقاً برخلاف آب داره جریان حرکت میکنه، برخلاف جریان آب داره حرکت میکنه. تا قرن چهارم و پنجم مقام عصمت اهل بیت علیهم السلام را علما خیلی باز نکرده بودند. این مفید و سید مرتضی و طوسی بودند، متکلمان بزرگ بغداد که آمدن از مقام امامت دفاع کردند. پس ببینید اگر کسی در اون زمانها حرفی میزد در بوره عصمت اهل بیت علیهم السلام و پیامبر، متهم به غلام میشد. شیخ صدوق داره صحو النبی می نویسه. و لذا این ابن غزائری هم عبارتش دقیقا همون عبارتی است که شیخ نجاشی گفته، پس نجاشی از ابن غزائری گفته. و لذا رباطی را ببینید، مفضل ابن عمر، محمد ابن سنان، معل ابن خنیس، جابر ابن یزید جوفی، چهار تراوی رو من نام بردم، دقیقا شما نگاه کنید، چون ابن غزائری اونا رو تضعیف کرده، نجاشی هم تضعیف کرده. پس بعید نیست تضعیف نجاشی برگرده به تضعیف ابن غزائری. من تا اینجا درباره مفضل ابن عمر صحبت کردم، حالا اجازه بدید دارم روایت علل الشرایع رو میخونم، علل رو میخونم از کافی، برای اینکه اضرار به نفس حرامه. در جلسه بعد ادامه میدیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.